افغانستان شد. افغانستان کشوری که هنوز از زیر آوار جنگ‌های داخلی برنخواسته بود، کشوری که به طور مستقیم نقشی در حادثه 11 سپتامبر نداشت و هیچ یک از اتباع آن در این حمله حضور نداشتند، در طی 20 سال حضور نظامیان آمریکایی و ناتو سنگین ترین بها را برای این حمله پرداخت. اکنون پس از 2 دهه جنگ آمریکا در افغانستان ظاهراً با پایان رسیده، اما برای مردم افغانستان نه جنگ تمام شده و نه رنج آنها پایان یافته است. چرا جنگ آمریکا در افغانستان موفقیت آمیز نبود؟ اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغان در پاسخ به این پرسش شما گفت:
عرض شود خدمت شما، افغانستان نظر به موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و در این اواخر موقعیت اکونومیک را که پیدا کرده، همیشه قدرت های آزمند جهانی چشم خود را به افغانستان دوخته بوده و بالای افغانستان تجاوز کردن و افغانستان به نحو زیر اشغال در آوردن. این تجربه تلخ متاسفانه روسا به خاطر که بابای گرم بحر هند برسد این اشتباه تاریخی را مرتکب شدن و در افغانستان حمله کردن و تمام هست و بود مادی و معنوی افغانستان متاسفانه به اغما رفت. افغانستان به یک مخروبه مبدل گشت. و این سناریو ایالات متحده آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم و حراستگنی در افغانستان حمله کردند و متاسفانه که افغانستان 20 سال زیر کنترل شان داشت و باز هم بدون اینکه یک نتیجه مطلوب و ملموس را از افغانستان به دست آورده باشه، پس دوباره با یک وضعیت ناهنجار از افغانستان در آمد. و این وضعیت باید بر تمام کشورهایی که فکر مداخله و اشغال افغانستان داره برشان ثابت شده باشه که افغانستان گرفتنش آسان است، نگاه کردنش بسیار مشکل. عین بن‌بست و مشکل اتحاد جماهیر شوروی سابق هم مواجه شد و این سناریوی ناکام متاسفانه تا 21 سال گذشته ایالات متحده آمریکا هم تجربه کرد و در نهایت بدون اینکه کدام دستاورد داشته باشه از افغانستان بیرون شد و ملت و مردم افغانستان متاسفانه در یک وضعیت نامطلوب قرار دادند و او شعارهایی را که تحت عنوان مبارزه با هراس‌افگنی، تعمیم دموکراسی، روند ملت سازی در افغانستان بود، متاسفانه که نتونستند به کرسی بشانند.
آمریکا سال گذشته در حالی از افغانستان خارج شد که بسیاری این خروج آمریکا را با توجه به شرایط موجود افغانستان غیر مسئولانه قلمداد کردند. ولی علارغم خروج آمریکا از افغانستان، ناامنی و جنگ هنوز در افغانستان به گونه دیگری ادامه دارد. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی افغان و نماینده سابق پارلمان پرسیدیم که ارزیابی او از وضعیت فعلی افغانستان بعد از خروج آمریکا چیست؟
اولا جنگ به پایان نرسیده متاسفانه. هر روز شاهد قتل‌های کتلوی هم هستیم، علاوه بر این که در گوشه کنار میان گروه های متخاصم جنگ ها به صورت مستقیم و علنی جریان دارد. آمریکا با چند هدف افغانستان آمد و او هدف به عنوان یک سپربلا استفاده کرد تا توجیه بکنه حضور خود در قلب آسیا. اما طی 20 سال هیچ گونه کار یا اقدام جدی با برنامه مفید که با نتیجه عالی نسبت به ادعایشان باشد در افغانستان انجام ندادند. یک، مبارزه مؤثر بر علیه توریسم انجام نشد، بر علیه کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر انجام نشد. علاوه بر او که کارا نشد، در حکومت داری به حد مداخله صورت گرفت که جناهای کوچک در قدرت کلان به نام دولت افغانستان مقابل همدیگر شانده شد تا حتی ما صاحب یک حکومت منسجم متمرکز قوی هم نشدیم. لذا آمریکایی‌ها با اهدافی که انتخاب کرده بودند در افغانستان به او ادعا خود به هیچ عنوان دست نیافتند، به جز اینکه چند تا از رهبران القاعده کشته باشند و یا بن لادن در پاکستان از بین برده باشند. هدف از آمدن آمریکایی‌ها در 20 سال قبل چیز دیگر بود، مبتنی بر منافع ملی آمریکا و دلیلی که روس‌ها آهسته آهسته از دور رقابت دو قطبی دنیا کنار زده شده بودند. اوضاع روسیه از نظر اقتصادی و از نظر اداری کاملا متشنج بود. رو چینایی‌ها هنوز به اقتدار بازار تجارت دنیا تصرف نکرده بودند. آمریکا با همون بهانه آمدن تا اینکه در این منطقه حضور قوی و نظامی به گونه احراز بکنند که کشورهای دیگر در حاشیه افغانستان غرق در تجملات شعارهای دموکراسی خواهی آمریکایی‌ها بشوند و هر کدام از بسترهای گذشته سیاسی و جغرافیای خود هم بتوانند مستقل بشند و جدا. ولی به طی 20 سال استراتژی آمریکا برای مبارزه بر علیه قدرت‌های نوظهور دیگر چون روسیه، ایران، چین کاملا تغییر کرد. لذا بعد از 21 سال افغانستان خانمان هنوز با همان مشکلات و چالش‌های روزهای گذشته رها کرد و ترک کرد و رفتند. لذا جنگ در افغانستان پایان نیافت. آمریکا با آنچه که ادعا کرد به هیچ عنوان به او نخواست که برسد، نه اینکه نرسید بلکه نخواست به آن برسد، هم حکومت داری نهادینه نشد، هم ساختار نظام قدرت اجتماعی کلان پیدا نکرد، علاوه بر آن شگاف‌های قومی سمتی همچنان باقی ماند و افغانستان با کانون متکاسف از نیروهای توریسی مبدل شد که هر روز ما شاهد انفجارهای بدتر از او هستیم، در حالی که امروز چارچوبه یک نظام تعریف شده هم در افغانستان نداریم و رهبری سیاسی افغانستان هم فاقد هر گونه برنامه و دورنمای برای ساختن یک جامعه کاملا قانونمند و نظاممند. لذا 21 سال قبل آمدن آمریکایی‌ها با امروزی که آمریکایی‌ها نیستند، بجز چند تا تعمیر و اماره و جاده و سرک و برق و چیزهای دیگر که صرف میتواند حوزه شهر به اندازه از نظر رفاهی تعریف کنه، دیگر هیچ چیز باقی نمانده. اما پریشانی‌های بزرگ خروج دست جمعی و مهاجرت کتلوی تمام ظرفیت‌های بشری افغانستان از جمله دستاوردهایی است که آمریکایی‌ها با آمدن خود و با رفتن خود برای مردم افغانستان هدیه دادند، که نهایت متاسف هستیم با آنچه که طی این 20 سال اتفاق افتاده و امروز هم ما شاهد یه همه فقدان‌ها هستیم.
اکنون پس از دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان ظاهراً به پایان رسیده، اما برای مردم افغانستان نه جنگ تمام شده و نه رنج اونا پایان یافته. آمریکا هرچند به ظاهر از افغانستان خارج شده، ولی هنوز مشغول اجرای تامین اهداف خود در افغانستان است. دیروز در خبرها داشتیم که رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا درباره چالش‌های موجود در افغانستان گفتگو کردند. با توجه به شرایط موجود در افغانستان، دیدار این دو مقام ارشد نظامی با چه اهدافی میتونه صورت گرفته باشد؟ سید بلال فاطمی، کارشناس افغان و آگاه روابط بین الملل، در پاسخ به این پرسش گفت:
به خاطر که این موضوع را درست تحقیق کرده باشیم، ما باید به عقب برگردیم. حداقل 60 سال گذشته را اگر ما شما ببینیم، در هر مقطع زمانی که امریکا در منطقه و یا بالخصوص در رابطه با افغانستان بر مسائلی که میخواست حاکمیت داشته باشه، در پاکستان حکومت نظامی آورده شده و سر و کار نظام امریکا با جنرالای پاکستانی بوده. در سال 1960 ما شما میبینیم ایوب خان در دهه 60، بعد از او در دهه 80 جنرال ضیاءالحق، در دهه 2000 مشرف، بعد از آن میبینیم که سال 2016 در مورد قضایای افغانستان راحیل شریف، و بعد از او امروز میبینیم که جاوید قمر باجوه. یعنی با 5 جنرال، با وجودی که رئیس ارتش پاکستان بیشتر از 11 جنرال رئیس ستاد داشتن، مگر اینا با 5 جنرال چون در مقطع‌های مختلف استراتژیکی ضرورت داشتن با اینا مراوده کردن. در سال 1980 ما شما میبینیم وقتی که جنگ با روسا شد، اینا با ضیاءالحق در کنار آمدن، با وجود از اینکه قانون امریکا مرابطه های سیاسی و دیپلماتیک با حکومت های نظامی و حکومت های غیر دموکراتیک چیز نمی کنه، تایید نمی کنه و باید اینا با اینا همکاری نمی کردن. مگر می بینیم که ریگن برای کانگرس امریکا مکتوب میده، یعنی اینا باید سالانه یک سرتیفیکیت بتن که اینی مملکت که ما با ایشان رابطه داریم اینا با ما خطر نیستن. یعنی اگر حکومت نظامی است هم با یک سرتیفیکیت بتن، و اگه حکومتی که اتم جور میکنه هم. پاکستان هر دو نوع قصه داشت، هم حکومت نظامی بود و هم به اتم کار میکرد، اما امریکا به چشم اغماض نگریست و از خاطر که به اهداف خود برسه در مقابل روسیه، اینا سندی را به کانگرس دادن که پاکستان به طرف دموکراسی میره و خطرش به یعنی به پاک امریکا نیست، و لحاظه روابط خود نگه کردن و به پاکستان کمک کردن. در سال 2000 وقتی که امریکا دوباره به افغانستان برمیگشت و حکومت امریکای طالبان را سقوط میداد، جنرال مشرف خود در آغوش امریکایی انداخت و با گرفتن پول گزافی از امریکا که ما در مقابل جنگ تروریسم با شما یکی هستیم، با وجود این که امریکایی‌ها خوب دیدن که اینا بازی دوگانه با اونا داشتن و او پولی را که در مقابل جنگ تروریسم از امریکایی‌ها گرفتن او را دوباره در افغانستان به استفاده کردن، از یک طرف دوست امریکا بودن، از طرف دیگه با امریکا جنگیدن. حال برنامه از این قدم بدتر و خرابتر است. با امریکا پاکستان با وجود از این که از امریکا پول گرفته و بازی دوگانه با ملت افغانستان و امریکا کرده، اما اگر شما در طول از این دوران ببینید، درست است اینا اتم خود جور کردن، درست است که اینا در بسیار ساختمان ها و سیستم داخلی و انفراستراکچر سیستم دولتی خود جور کردن، اما آیا ببینید که اینا فایده کردن؟ با وجود که اینا افغانستان بار بار فروختن بر امریکا و میلیاردها دلار گرفتن، اما وضع اقتصادی پاکستان، وضع سیاسی پاکستان امروز به حد مخشوش و خراب است که یعنی با یک تکان میشه که پاکستان با از هم بپاشه. این بازی که فعلا نام امریکا داره لحاظ استراتژیکی از مجبوریت امریکا است در منطقه، در اینجا به اونها دوست نمانده. گزینه امریکا در منطقه ایران بود، یعنی ژاندارم منطقه ایران بود. وقتی که روسا به افغانستان حمله کردند و امریکایی‌ها به جنرال زیولخت نشستن، ژاندارم منطقه تغییر خورد و به پاکستان ایران انتقال دادن. چیزی که بسیار خطرناک در این نشست صحبت شده وی است که اینا کوشش دارن که افغانستان متی و تابع امریکا بسازن و اهدافی را که امریکا و پاکستان در افغانستان داره او را به دست بیارن. هرگاه این مت اهداف را به دست ناوردن، اینا به این متوسل شدن که اینا باید کار کنن به این که افغانستان غیر ثبات و با آمدن عدم ثبات، و حتی اینا تقسیم افغانستان هم دارن، چرا که پاکستان به این فکر است که اگر افغانستان قوی جور شوه و اینا ادعای دورن لینه کنن، فلحاظ پاکستانی به وجود نمیمانه. چی ضرورت داره به یک افغانستان قوی در پهلوی خود بانک اینا پارچه شوند؟ از همین خاطر روابط اردوی پاکستان با مخالفین حکومت فعلی افغانستان که صحبت کردن در این مسائل مطرح شده، و از شما از زبان بعضی بزرگای مقاومت، جبهه مقاومت میشنوین که اونا میگن که اگر رای حل باشه خوب است، اگر رای حل نباشه خوب بهتری است که ما شما با اقوام مختلف به راهای خود پیش بریم.
دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با وزیر دفاع آمریکا درباره چالش‌های موجود در افغانستان در حالی انجام شده که کاردار سفارت آمریکا در افغانستان گفت که امکان دخالت مجدد نظامی آمریکا در افغانستان وجود ندارد. و این شب گذشته در یک گفتگوی مجازی با خبرنگاران تاکید کرد که هیچ شانسی وجود ندارد که ایالات متحده مجدداً در افغانستان دخالت نظامی کند. از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که دیدار مقامات نظامی آمریکا با پاکستان و همچنین اظهارات کاردار سفارت آمریکا در کابل را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنند؟
آمریکایی‌ها باید برنامه کلان منطقوی و استراتژیک افغانستان را ترک گفتند. هرگاه طالبا یا امارت اسلامی بیشتر در حوزه روابط بین خارجی خود شدیداً با روس‌ها روابط برقرار بکنند و چینایی‌ها وارد مدیریت کلان منطقوی او هم در افغانستان بشوند و جمهوری اسلامی هم همچنان نقش در مدیریت سیاسی افغانستان داشته باشد، آمریکا به شدت برای اخلال اوضاع مداخله خواهد کرد. این مداخله شاید به گونه مستقیم با یک هجوم نظامی مقدسه گذشته نباشد، بلکه بتواند همیشه بهانه‌های مبارزه بر علیه توریسم مراکز در افغانستان بمبارد بکنه، و همچنین امارت اسلامی قطعا اجازه نده تا مشروعیت بین ملی و منطقوی پیدا بکنه. اما اگر برعکس طالب ها منعطف شدن به سوی آمریکا با خواستهایی که آمریکایی ها دارن، چه خواستهای استخباراتی و چه خواستهای اقتصادی و تجارتی آنها تمکین بکنن و روابط و مناسبات خود را قبل از چین و روسیه و جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر با آمریکایی‌ها تحکیم ببخشند و آمریکایی‌ها اجازه داشته باشند که در افغانستان یک سلسله حضور و اشراف امنیتی و استخباراتی خود پیدا بکنند، بدون شک آمریکایی‌ها با طالب‌ها نه تنها هیچ کاری نخواهد داشت، بلکه بیشتر کمک خواهد کرد و زمینه به رسمیت شناختن از اونها را نیز بیشتر فراهم خواهد کرد. تمام بازی‌هایی که روانه برمی‌گرده به این که فیدبک طالب‌ها نسبت به هشدارها و پیشنهادهای جانب آمریکایی‌ها چی خواهد بود؟ آزاد شدن آقای نورزی به عنوان یک قاچاقبر بین‌المللی، آن هم با یک حبس ابد در افغانستان، پیام‌هایی دارد که هنوز انعکاس این آزادی در صفحه افکار عمومی روشن نشده تا ای که ما بدانیم که هدف از آزاد کردن این آدم چی بود به افغانستان و چی پیام‌هایی را با خود که آورده است. لذا نه امارت اسلامی تا حال موفق شده است که با یک سیاست خارجی روشن موقف خود را در قبال کشورهای مختلف اعلام بکنند، نه یک برنامه استراتژیک و مدون ارائه دادند که مبتنی به برنامه آدم دورنمای روابط افغانستان و آمریکا، افغانستان و روسیه و چین و جمهوری اسلامی ایران را آدم بتونه به صدقی بخواند. لذا طالب ها هم در یک حالت سردرگم و مبهم سیاست ادامه میدهند و یا در یک حالت بی سیاستی در رابطه با تعیین خطوط و خط و مشی سیاست خارجیشان آدم میبینه واقعا، و یا ای که دنیا انتظار داره تا ای که تعادل قدرت بین ملی میان روسیه و آمریکا در عرصه مناقدرگیری ها و مناقشه های کلان چون اوکراین ها چگونه میشود. لذا آنچه که در سرنوشت افغانستان مؤثر خواهد بود بدون شک اول موقف و سیاست طالب ها هست که چگونه مناسبات خود را اقامه خواهند کرد و از جانب دیگر تحولات در عرصه مسائل بین المللی چگونه خواهد شد، آمریکا و روس ها در مناقشه اوکراین چگونه با همدیگر صحبت خواهند کرد و صنعت همدیگر به دست خواهند آورد. لذا سرنوشت افغانستان مربوط به تحولات بین المللی و از جانب هم مربوط به سیاست گذاری های امارت اسلامی در داخل.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. اظهارات کاردار سفارت آمریکا در کابل مبنی بر عدم مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در حالی است که رئیس پیشین بخش آسیای میانه شورای امنیت ملی آمریکا طی مصاحبه‌ای ضمن اشاره به عبور پهپادهای کشورش از آسمان پاکستان برای رصد افغانستان، انجام عملیات شناسایی و ضد تروریستی این جنگ افزارها را مهم خوانده و اظهار داشته که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بدون وقفه از فضای پاکستان عبور می‌کنند و در افغانستان با فعالیت‌های گشت زنی و عملیات خودشان ادامه می‌دهند. لیزا کرتیس، رئیس پیشین بخش آسیای میانه شورای امنیت ملی آمریکا، در تازه‌ترین مصاحبه خودش با صدای آمریکا گفته که عملیات ضد تروریستی در افغانستان با استفاده از فضای پاکستان صورت می‌گیرد. او افزوده هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بدون وقفه از فضای پاکستان عبور می‌کنند و در افغانستان با فعالیت‌های گشت‌زنی و عملیات خود ادامه می‌دهند. این مسئله برای آمریکا بسیار مهم است، به طور خاص برای از بین بردن ایمن الظواهری توسط همین هواپیماهایی که از فضای پاکستان عبور کرده بودند استفاده شد. خانم کرتیس اجازه پاکستان برای استفاده آمریکا از خاک کشور را با اهمیت خواند. این در حالی است که پیش از این ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان، هم گفته بود شواهد موثقی در دست دارد که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی با عبور از خاک پاکستان وارد حریم فضایی افغانستان میشوند. مجاهد از اسلام آباد خواسته بود که اجازه نده حریم فضایی کشورش بر ضد افغانستان کار گرفته شود، اما در مقابل پاکستان این اظهارات مولوی یعقوب را غیر دیپلماتیک و اتهام واهی خوانده بود. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات مولوی یعقوب از کابل خواسته بود که به طرح چنین اتهاماتی پایان دهد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه تحلیلی انعکاس را پیگیری میکنید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما بانوان ایرانی، افغانستانی و دیگر کشورها با حضور در همایش پاره‌های گل در مشهد یاد و خاطره دختران شهید حادثه تروریستی افغانستان گرامی داشتند. این همایش با حضور جمعی از دانشجویان و طلاب ایرانی و خارجی جامعه المصطفی العالمیه در سالن همایش شهید سلیمانی مجتمع ورزشی امام رضا علیه السلام برگزار شد. در این مراسم سخنرانان با تبیین جایگاه واقعی زن در عصر حاضر یاد بانوان شهدای حادثه تروریستی اخیر افغانستان گرامی داشتند. استاد و مسئول هیئت اندیشه‌ورز زن و خانواده حوزه علمیه خراسان و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در این مراسم گفت گرد همایی امروز برای شهادت مظلومانه دختران دانش آموز افغانستان است. دکتر جمیله علم الهدى افزود خیلی ها تصور می‌کردند آخرین مدل‌های زیبایی را در اروپا و آمریکا باید جستجو بکنند، اما بیشترین زیبایی‌ها را در این منطقه با اتفاق اخیر و در خون غلطیدن دختران دانش آموز دیدیم که در راه علم و دانش شهید شدند. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا صالح رئیس نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در خراسان رضوی هم درباره شهادت دانش آموزان افغانستانی اظهار داشت. پیام مشخص این گرد همایی در مرحله اول اعلام همدردی با خانواده‌های دختران شهید دانش آموز است و پیام دوم ایست که نسبت به حوادث اجتماعی بی‌تفاوت نباشیم. گزارش بشنوید از مراسم پاره گل از خبرنگار صدا و سیما فاطمه سلطانی.
پاره های گل بزرگ داشتی برای شهدای دانش آموز کابل در مشهد که با حضور دانشجویان از 20 اقلیت مختلف در دنیا برگزار شد.
حالت مجلس سوگواری خارجش کردیم، به یک همایش تبدیل کردیم تا بتونیم به جامعه جهانی این ظلم رو و این عملیات ددمنشانه و وحشیانه دشمن رو نشون بدیم.
دانشجویان آفریقایی، پاکستانی، ایرانی و افغانستانی از دغدغه‌هایشان برای ملت افغانستان گفتند.
اینا هدفشون یعنی درس خوندن هست، ولی دشمن نذاشتن که درس بخونن، هدفشون رو بگیرن. دشمن میخواد که اون نقطه عمده و اون قسمت عمده‌ای که ما از اون دریچه داره پیشرفت میکنیم اونو میخواد از ما بگیره، متوقف بکنه.
در این مراسم علم الهدى دانشیار دانشگاه شهید بهشتی سکوت رسانه‌های غربی در برابر این حمله تروریستی را هدف دار دانست.
سرعت بسیار زیاد به تمام جهان مخابره میکنن. چه شد؟
چرا اینا کشته شدن و ایه زنبن قتلت خلاصه چرا کشته شدن سوال جدیه، ولی سوال بزرگتر اینه که حالا اگر جنایتی اتفاق افتاد چرا انعکاس پیدا نکرد، چرا کسی به اون توجه نکرد.
از شمال آفریقا تا آسیای دور موج همدلی از مشهد مقدس به افغانستان رسید. مکتب نرجس در مشهد با برگزاری بزرگداشتی برای شهدای دانش آموز در کابل یاد ده‌ها شهید این حمله تروریستی را زنده نگه داشت. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خب این گزارش خانم فاطمه سلطانی را شنیدید از مراسم پاره‌های گل. یکی دو تا خبر کوتاه را در همین ارتباط عرض بکنم که به مناسبت گرامی داشت شهدای حمله تروریستی آموزشگاه کاج، مراسم ظهر امروز با حضور جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی مهاجر افغانستانی در مشهد برگزار شد. در این مراسم سخنرانان شیعه و سنی ضمن گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز اخیر با تبیین وضعیت موجود در افغانستان پرداختند. خبر دیگری که مسئول آموزشگاه کاج در پیامی از دانش آموزان این مرکز خواسته که با تمام قوت در امتحان کنکور شرکت بکنند. مختار مدبر استاد و مسئول آموزشگاه کاش که خواهرش را هم در حمله انتحاری اخیر در این مرکز از دست داده، در پیامی به دانش آموزان این مرکز نوشته: عزیزانم، با تمام قوت در امتحان کنکور شرکت کنید و با قدرت قلمتان پاسخ دندان شکنی به کوردلان تاریخ بدهید. بامداد دیروز آتش سوزی گسترده در مارکت احمدی واقع در میرویس میدان کابل در مربوطات حوزه پنجم پلیس رخ داد که خسارت زیادی به جای گذاشت. علت این آتش سوزی مشخص نیست و مسئولان طالبان در این مورد چیزی نگفتند. بازار احمدی کابل که در آن بیشتر موبایل و وسایل آرایشی با فروش میره، بخش زیادی از این بازار تومه آتش شده و خسارت هنگفته مالی به مغازه‌داران رسیده. همکارم قریشی در مورد خسارات وارد شده گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اثر آتش سوزی در مارکت اباسین زدران در کابل پایتخت افغانستان میلیون ها دلار به مغازه‌داران خساره وارد کردید. مغازه‌داران میگویند به علت ناوقت رسیدن ارتفاعیه از مارکت احمدی که آتش آغاز گردیده بود به مارکت های همجوار مواصلت ورزیده، دار و ندارشان را به خاکستر مبدل کرد و میلیون ها دلار خساره به مغازه‌داران در مارکت اباسین زدران که در 8 طبقه در کوته سنگی در شهر کابل پایتخت افغانستان اعمار گردیده و یکی از مارکت های بزرگ بود وارد شده است. عبدالرقیب یک تن از مغازه‌داران از ناوقت رسیدن پلیس اطفایه شکایت داشته، میگوید که در اثر ناوقت رسیدن اطفایه دامنه آتش گسترش یافت و دار و ندار مردم را آتش گرفت. حبیب الرحمن و یک تن دیگر از مغازه‌داران در خصوص خسارات وارده در مارکت اباسین زدران میگوید: در اکثر ساختمان‌ها در کابل پایتخت افغانستان معیارهای بین المللی و استاندارد رعایت نگردیده و انگام آتش گرفتن پلیس اطفایه با مشکل می تواند که آتش را خاموش کند. این آتش سوزی روز گذشته صورت گرفت که میلیون ها دلار خساره به مردم وارد کردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب، گزارش حزبه الله قریشی از کابل شنیدیم، اما بریم به حوزه شمال افغانستان. ولی امرخیل مدیر تکنولوژی معلوماتی اداره زراعت بغلان گفته که خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب ها و از جانب دیگر نبود بازار مناسب در سال گذشته، حاصلات پیاز امسال را در مقایسه با سال گذشته 50% کاهش داده. به گفته او، با وجود کاهش در مزارع پیاز، بازارها از داشتن پیاز کافی برخوردار بوده و کمبودی احساس نمیشه. گزارشی بشنوید از همکارم عبدالسمی خاوری از شمال افغانستان.
مسئولان در ریاست زراعت بغلان میگویند حاصلات پیاز در این ولایت نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافته است. مسئولان علت کاهش حاصلات پیاز را در بغلان خشکسالی و همچنان کاهش در زرع پیاز از سوی دهاقین عنوان میکنند. ولی عمرخیل، مسئول مطبوعات ریاست زراعت بغلان، میگوید به دلیل پایین بودن قیمت پیاز در سال پار و نبود بازار مناسب، امسال دهاقین اراضی کمتری را پیاز زرخ کرده اند. او میافزاید سال گذشته در ولایت بغلان 2707 هکتار زمین پیاز کشت شده بود که حاصلات آن بالغ بر 103446 متریک تن پیاز بود که اکنون این رقم 50% کاهش یافته است.
در حاصلات پیاز امسال در ولایت بغلان در مقایسه به سال گذشته 50% کاهش رو نما گردیده. با وصف کاهش در حاصلات پیاز، قیمت این نبات در ولایت بغلان رو به افزایش بوده. علت اساسی در کاهش پیاز امسال در ولایت بغلان، پیش آمد خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب های بی وقت و همچنان نبود مارکیت مناسب در سال گذشته باعث گردید تا تا در حاصلات پیاز امسال در مقایسه به سال گذشته 50% کاهش پیش بینی شده. سال گذشته در ولایت باغلان 2707 هکتار زمین تحت زر نبات پیاز بود و حاصلاتی که از آن جمع‌آوری شده بود مقدار 103446 متریک تن پیاز بوده.
در همین حال امیرخان یک از فروشندگان پیاز در بغلان میگوید سال گذشته بهای یک سر پیاز اعلا در بازار این ولایت 40 افغانی بود، اما اکنون بهای یک سر پیاز به 140 افغانی افزایش یافته است و ممکن از این بیشتر نیز افزایش یابد. او می افزاید امروز بهای یک سر پیاز نسبت به روز گذشته 20 افغانی بلند رفته است.
نبود این صرفخانه های معیاری در این ولایت باعث شده که قیمت ها در این ولایت بالا بره و من جمله قیمت های پیاز که سال گذشته یک سری پیاز در بدل 40 افغانی به فروش می رسید، اما همین فعلا یک سری پیاز به قیمت 140 افغانی در بازار به فروش می رسد. تنها نسبت به روز گذشته امروز ما قیمت ها را می بینیم که 20 افغانی تفاوت کرده و امروز 20 افغانی ما قیمت تر فروختیم از روز قبل کرده پیاز.
در همین حال تاجران پیاز در بغلان میگویند به دلیل نبود بازار مناسب و سردخانه های معیاری بیشتر پیاز از شمال افغانستان به پاکستان صادر می شود. اگر این روند ادامه داشته باشد بعید نیست که بهای یک سر پیاز تا 200 افغانی و بالاتر از آن افزایش پیدا کند. بهای مواد خوراکه و دیگر اجناس در حالی رو به افزایش است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان هر روز نسبت به روز قبل بیشتر شده و توان خرید مواد از ایشان گرفته می شود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
درو دیوار خانه نورش جاری شود، زبانت زهر دل از غم بریدن، از تنور داغ نان، از سبوی کهنه آب، سرکشم با هم باره آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بردر و دیوار خانه نورش جاری شود، بردر و دیوار خانه نورش جاری شود.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی هم در خدمت شما هستم. یک مقام سابق امنیتی آمریکا اعلام کرد پهپادهای این کشور با استفاده از فضای پاکستان به فعالیت گشت‌زنی و گزمه و عملیات در افغانستان ادامه می‌دهند. در سالهای اخیر بر اثر حملات پهپادهای آمریکایی به مناطق مختلف افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، صدها غیر نظامی کشته یا مجروح شدند. رئیس پیشین بخش آسیای میانه شورای امنیت ملی آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با صدای آمریکا گفت بیشتر عملیات ضد تروریستی ما در افغانستان با استفاده پهپادها و از فضای پاکستان صورت می‌گیرد. و افزود عملیات تیارات بدون سرنشین آمریکا از مسیر پاکستان در افغانستان برای ما بسیار مهم است، همچنان که چندی پیش برای از بین بردن ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در کابل پایتخت افغانستان توسط همین تیاراتی که از فضای پاکستان عبور کرده بودند استفاده شد. وی همچنین اجازه پاکستان برای استفاده آمریکا از خاک این کشور را با اهمیت خواند. این در حالی است که پیش از این ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت موقت طالبان گفته بود شواهد موثقی در دست دارد که تیارات بدون سرنشین آمریکایی با عبور از خاک پاکستان وارد حریم فضایی افغانستان می شوند. مجاهد از اسلام آباد خواسته بود که اجازه ندهد حریم فضایی کشورش بر ضد افغانستان کار گرفته شود، اما در مقابل پاکستان این اظهارات مولوی یعقوب را غیر دیپلماتیک و اتهام واهی خوانده بود. هیئتی از فرماندهان سرحدی منطقه شمال افغانستان با هیئت نظامی کشور ازبکستان در بندر حیرتان ولایت بلخ درباره مسائل امنیتی و مرزی گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره چگونگی تامین امنیت سرحدات دو کشور، حل چالش‌ها، هماهنگی لازم و تامین ارتباطات بین نیروهای سرحدی و سایر موضوعات بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف توافق کردند تا مشکلات مرزی ازبکستان و افغانستان را از راه گفتگو انجام دهند و از احتمال هر گونه تخلفات مرزی در آینده جلوگیری کنند. در ادامه روند تسلیم شدن تروریست‌های داعش، مقامات محلی طالبان در شرق افغانستان از تسلیم 59 عضو دیگر این گروه تروریستی در ننگرهار خبر دادند. محمد ادریس رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار اعلام کرد 59 نفر از اعضای داعش با میانجیگری بزرگان قومی و با استفاده از فرمان عفو رهبری طالبان سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و تسلیم شدند. ادریس گفت این افراد پیش از این در ولسوالی‌های چپرهار، سررود، لالپور، اسپینغر، آچین و خوگیانی فعالیت داشتند و اکنون متحد شدند علیه هیئت حاکمه افغانستان سلاح بر ندارند. بزرگان محلی هشدار می‌دهند که اگر اعضای سابق داعش دوباره سلاح بردارند با برخورد جدی مردم روبرو خواهند شد. ملک زاهد از بزرگان قومی در ننگرهار به تلویزیون ملی گفت از آنها تعهد گرفتیم که دیگر این کار را انجام ندهند و اگر انجام دادند خانه هایشان سوزانده شده، دارایی هایشان ضبط و خود آنها از وطن اخراج می شوند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد به زودی قیمت گاز مایع، پترول و دیزل در افغانستان 50% کاهش می یابد. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با اشاره به قرارداد بسته شده با روسیه برای خرید سوخت و گندم گفت روند بارگیری گندم و تیل از روسیه آغاز شده است و در آینده نزدیک در تمام کشور نرخ تیل کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در هفته های اخیر شهروندان افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی شاکی هستند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت اروپایی ها منافع ملت های خود را قربانی سیاست ها و منافع امریکایی ها نکنند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در جریان سفر به هنگری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از نشریات بوداپست درباره روابط ایران با روسیه و چین افسود که ایران هیچ محدودیتی در قبال روابط با دیگر کشورها قائل نیست. باقری تصریح کرد در شرایطی که اروپایی ها با وجود داشتن قراردادهای بلند مدت با طرفهای ایرانی و صرفاً به دلیل فشار آمریکا منافع آمریکا را بر منافع ملت‌های اروپایی ترجیح داده و منافع خود را زیر پا گذاشته و مناسبات اقتصادی خود را با ایران به شدت کاهش می‌دهند، ایران دست بسته باقی نخواهد ماند و از هر طریقی که بتواند منافع خود را دنبال خواهد کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت اروپایی ها با قطع واردات نفت از ایران تصور میکردند ایران را تحت فشار قرار دادند، اما امروز که درخواست مشتریان نفت ایران بیش از توان تولید فعلی ایران است و اروپایی ها به خاطر جنگ در اروپا و در نتیجه کمبود منابع تامین انرژی باید در جستجوی تامین انرژی خود از طریق زغال سنگ باشند، احتمال دارد متوجه خطای راهبردی خود در تبعیت کورکورانه از آمریکا در تقابل با ملت ایران شده باشند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای رایزنی های سیاسی دو جانبه با مقامات هنگری به بوداپست سفر کرده است. در دیدار وزیران راه ایران و سوریه بر ایجاد خط ریلی سه جانبه حمل و نقل مسافر و کالا بین سوریه، عراق و ایران تاکید شد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران و ظهیر خزیم وزیر حمل و نقل سوریه دیدار کردند و برای ایجاد خط ریلی سه جانبه جهت انتقال مسافر و کالا بین کشورهای ایران، عراق و سوریه گفتگو کردند. این خط ارتباطی از طریق راه آهن شلمچه به سمت بصره و از آنجا به سمت سوریه حرکت خواهد کرد. در این دیدار چشمانداز همکاری‌های دو جانبه میان کشور در زمینه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تنظیم برخی توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها گفتگو شد. رستم قاسمی و وزیر حمل و نقل سوریه درباره ایجاد شرکت‌های تجاری مشترک و فعالسازی خطوط حمل و نقل دریایی بین بنادر دو کشور نیز گفتگو کردند. در این دیدار همچنین افزایش حوزه همکاری در حمل و نقل هوایی و امکانات ارائه شده به آن به ویژه در حمل و نقل مسافران و بازدید کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از مذاکره با کشورهای حاشیه دریای خزر برای استفاده از پول ملی در مبادلات اقتصادی و تجاری خبر داد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفتگو با شبکه اول تلویزیون ایران در حاشیه دومین مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو افزود که افزایش ترانزیت کالا از طریق کریدور شمال جنوب، افزایش سواب نفت و گاز، ایجاد مسیر سبز گمرکی و تصفیه با پولهای ملی مهمترین موضوعات مورد علاقه پنج کشور ساحلی دریای خزر برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی است. خاندوزی گفت درباره سرعت بخشیدن به مسیرهای خط آهن شرق و غرب دریای خزر چه از ورودی اینچه برون و از ورودی آستارا اجماع نظر جدی انجام شد و قرارداد و پیش قراردادهایی که لازم بود آماده شود در این زمینه در دست تهیه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تصریح کرد درباره مسیر سبز گمرکی هم از طریق اداره کل گمرک از اداره کل گمرک مقدماتش فراهم شده و بندهای نیز عملیاتی شده است. دومین نشست دو روزه مجمع اقتصادی خزر با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر زمان چهار کشور ساحلی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه چهارشنبه و پنجشنبه در مسکو برگزار شد. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه نیز مثل برنامه گذشته به موضوع اوقات فراغت و جایگاه تفریحات و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از شاخصه‌های اوقات فراغت این است که انسان از کار رسمی و روزانه خود فارغ و رها باشد. شاید همین ویژگی است که موجب شده برخی افراد اوقات فراغت را به معنای اوقات بیکاری تلقی کنند. اما روشن است که فراغت از کارهای رسمی به معنای بیکاری نیست. از دیگر ویژگی‌های اوقات فراغت این است که فرد در این اوقات از روی اجبار و اکراه کار و فعالیت خود را انتخاب نمی کند و می تواند کارهای مورد علاقه خود را انجام دهد. به تعبیر دیگر، در این اوقات انسان از اختیار و قدرت انتخاب بیشتری برای گزینش فعالیت مورد علاقش برخوردار است. به همین دلیل در اوقات فراغت هر کسی به کارهایی می پردازد که مطلوب و دلخواه او هستند. حتی ممکن است فرد در اوقات فراغت کاری سخت و طاقت فرسا انجام دهد. به همین دلیل است که می توان گفت چگونگی گذران اوقات فراغت متأثر از نوع شخصیت و هویت اجتماعی، تربیتی و اخلاقی افراد هست. در اوقات فراغت غالباً افراد انگیزه مادی و سودجویانه ندارند، هرچند می توان اوقات فراغت مردم را به گونه‌ای مدیریت کرد که موجب رونق اقتصادی و گردش مالی بیشتری در سطح جامعه شود. اوقات فراغت اختصاص به قشر و یا سن خاصی ندارد. همه افراد جامعه نیازمند داشتن اوقات فراغت هستند. همین نیاز اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت را نشان می‌دهد. با توجه به مجموعه تعالیم اسلامی درباره اهمیت وقت و نکوهش بطالت و لح و لعب می‌توان گفت نگاه اسلام به مقوله اوقات فراغت نگاهی تربیتی و اخلاقی است و هرگز با عنوان گذران بی هدف وقت نیست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام محمدی.
ما وقتی که روایات دینیمون رو نگاهی بهش می‌افکنیم می‌بینیم که خب اسلام با بحث بطالت و اینکه انسان وقتش رو بیهوده بگذرونه مخالفه. تو تعبیر داریم مگر یک فردی دو روزش مثل هم دیگه باشه و درش پیشرفتی نداشته باشه، این فرد رو فردی میتونن که ضرر و زیان کرده. از یک روایتی از وجود مبارک آقا علی ابن مسررضا استفاده بکنم که حضرت فرمودند که اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم بکنید. بخشی از اوقات برای عبادت، بخشی از اوقات برای کار، بخشی از اوقات برای استراحت و بخشی از اوقاتتون رو برای تفریح بگذرونید. اگر ما اوقات فراغت رو به معنای بتالت بدونیم و اینکه کاری نداریم درش انجام بدیم، نه، اسلام مثلا این معنا رو از اوقات فراغت دریافت نمی‌کنه و قبول هم نداره. اما اگر ما اوقات فراغت رو به همون تعریفی که اوقات فراغت اون زمانی که انسان بتونه به بخشی از برنامه‌های انتخابی که خودش هم انگیزه و علاقه داره بپردازه، بله، از همین روایت هم مشخص میشه که حضرت فرمودن بخشی از اوقاتتون رو به تفریح بگذرونیم. لذا قید تفریح هم البته تفریح قطعا مشروع و سالم، یعنی اونجا میبینیم آقا علی ابن مسررضا این بخش رو باز گذاشتن، یعنی اون چیزی که مورد علاقه خودته، چون تفریح باید یه انگیزه هم داشته باشه انسان.
بله.
مثلا اگر یکی بنده به پارک رفتن علاقه نداشته باشن، بگه تو باید بری پارک، خب ما میریم به عنوان باید میریم، ولی آیا این پارک میتونه برای من تفریح باشه؟ نه، چون بنده رو با اجبار بردن. به معلومه تفریح خودش یعنی اون که انسان کار موظفی رو درش نداشته باشه و با اون علایق و انتخاب خودش اون وقت رو پر بکنه. اسلام با این نوع تعریف از اوقات فراغت موافقه و باید هم همینطور باشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند میتونین با ما مکاتبه کنین از طریق این دو شماره 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم دوستان عزیز شنونده. یکی از مهمترین جهات اهمیت اوقات فراغت این است که بهترین زمانها برای فرهنگ سازی است. با مدیریت اوقات فراغت افراد میتوان باورها، ارزشها، رفتارها و امیال و خواسته هایشان را به سمت و سوی مورد نظر سوق داد. بیشترین سرمایه گذاری های فرهنگی در بسیاری از کشورهای غربی در عصر حاضر بر روی ساخت فیلم، سریال، انیمیشن، اسباب بازی، سامان بازی و بازی های کامپیوتری است که همگی آنان به منظور پر کردن اوقات فراغت افراد است. این محصولات فرهنگی با ترویج و القای ارزش های غربی امروزه سایر جوامع را تحت تاثیر قرار داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که استفاده کرده باشید. تا فردا خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.